از جمله اموری که خصوصا پیرامون بعد شهادت نبی مکرم اسلام، تخصیصا در این ایامی که در واقع فاطمیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اقامه عزا می شود، میشه راجبش صحبت کرد، بحث کرد و تحلیل ارائه کرد، تحلیل هایی که برای دنیای امروز من و شماها مثمر ثمر باشه، بحثی که امروز هم به کار ما میاد و به درد ما بخوره. ما صرفا به مصائب اکتفا نکنیم، مصائب رو بیان میکنیم، بر اون مصائب گریه میکنیم، افتخار میکنیم، ارتقاء روح و معنوی پیدا میکنیم، اما برای اینکه از این مسیر آنچه که در طول تاریخ اتفاق میفته بتونیم عبرت دریافت بکنیم، مثلا اینکه خب دیدیم تو این برنامه هایی که تشرف پیدا میکنن خیلی ها رزق و روزیشون میشه خدمت حضرت آقا میرسه، مثلا میگن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. خب این یک ایدئولوژیه، خیلی خوبه، ولی احتیاج به تحلیل داره که ما باید ثابت بکنیم، پای کار برسیم، مثل مردم کوفه رفتار میکنیم یا مثل مردم مدینه رفتار میکنیم. اونها چه ویژگی هایی داشتن، ما چه ویژگی هایی داریم و داشتیم و باید داشته باشیم. در ایام فاطمیه به نظر میرسه که از اون کلید واژه هایی که ما باید استفاده کنیم به نظر این کمترین میرسه، این که ما به تعبیر بسیاری از علما یاد ما دادن و برگرفته از مکتب فاطمی است، اینه که این شعار ما باید بشود که ما اهل سقیفه نیستیم، ما اهل ولایت مداران علوی هستیم. این دو گروه دو ویژگی هایی دارن که من میخوام بگم ما اهل سقیفه نیستیم. اهل سقیفه چه کارهایی انجام دادن، چه هزینه هایی رو انجام دادن، این تقابل حق و باطل در طول تاریخ اتفاق افتاده است، مال دیروز امروز نیست. اساساً خیلی در تقابل حق و باطل شیطان در عده و عده کشی به دنبال آدم هایی که من و شماها فکر میکنیم نیست. اونجایی که میخواد جنگ حق و باطل را بندازه فکر میکنم اتفاقاً دنبال ما هاست، بین ماها درگیری ایجاد میکنه، اتفاقا بین آدمهاییست، دنبال آدمهاییست که در ساحت ولو نما و ظاهر اسلام ادعای اسلام دارن. لذاست که میبینیم اون مشکل اصلی در دنیای امروز، من فکر میکنم مشکل اصلی ما استکبار نیستن که، مشکل اصلی ما مسلمان ها هستن. مسلمان ها چون ارزه ندارن ید واحد بشون، او اتفاق واقعی رقم نمیخوره. مسلمان ها چون ارزه ندارن ید واحد بشون، امت واحد شکل بگیره، چون نمیتونن ای اتفاق زیر یک علم علارغم تمام اصول مشترکی که داریم، ولی باز این اتفاق نمیفته، که میبینیم یک کسی تبدیل میشه به یک سگ هاری که این همه مسلمان ها رو هم داره میکشه، این همه شیعیان رو میکشه، این همه زن و کودک رو میکشه، آواره میشن، دنیا هیچ اتفاقی هم نمیفته. اونایی که تا دیروز برای کشته شدن یه حیوان در واقع تمام فضای مجازی و حقیقی رو پر میکردن، این همه آدم، این همه انسان بیگناه، این همه کودک، این همه خانم در واقع کشته میشن، صداشون در نمیاد. چرا؟ ای فکر میکنم او همون یکیش حلقه مفقود است، دو باید اعتراف بکنیم تو این زمینه موفق بوده، یعنی اون جنگ دیرباز از هابیل و قابیل که آغاز شد تا به امروز این تقابل حق و باطل ادامه داره. تا تقابل حق و باطل ادامه داشته باشد، تا جریان حق سرشون به سنگ نخوره، تا جریان حق بر نگردن، تا جریان حق امت واحده رو تشکیل ندهن، به نظر میرسد تجمع اصحاب آخر الزمانی اتفاق نمیفته. یعنی تا سر جریان حق کلشون به دیوار نخوره، عبرت نگیرن، بر نگردن، چیزی به نام ظهور اتفاق نمیفته. توپ ظهور تو زمین ماست. یعنی ماهایی که باید برگردیم بیایم بگیم آقا الان این تجمع اصحاب آخر الزمان است. اصحاب آخر الزمانی هم از خیلی از این قیودی که من و شما داریم رها میشن. یعنی اصحاب آخر الزمانی، تجمع اصحاب آخر الزمانی که امروزه داره راجع بهش شک میگیرد، این کمترین جسارت میکنم میگم همون جمله است که حکیم و زعیم این جامعه بیان میکنن به عنوان جذب حداکثری. البته ما دست دفع حداکثریمون عالیه، خودمونم برای خودمون کافی هستیم، احتیاج به دیگران نداریم که، خودمون پدرم دیگر در میاریم. از من آخوند و طلبه گرفته تا توی هیئتی و میوندار و سینزن و علم و کتل و همه اینا، خودمون برای خودمون کافی هستیم. تا اینجوری هم باشیم نمیتونیم ادعا کنیم که ما اصحاب آخر الزمانی جمع شدیم برای حضرت زهرا سلام الله علیها. یه اتفاقی که اگه قرار ما بگیم ما اهل سقیفه نیستیم، یه سری ویژگی هایی داره. به نظر میرسه که اگه میخوایم بگیم ما کسانی که جزو اهالی سقیفه، تفکر سقیفه، باور سقیفه، ایدئولوژی سقیفه نیستیم و نمیخوایم باشیم و از اونها اعلان انزجار میکنیم، یکی اینه که باید بدونیم اونها چه ویژگی هایی دارن، دو اینه که ما میخوایم بگیم ما اهالی ولایت، ما اهالی علویون، ما چه ویژگی هایی باید داشته باشیم. یه بخشی از اینها رو میشه از سیر مطالعه اصحاب در ادوار تاریخ به دست بیاریم، به مانند اون جمله نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام که حضرت میفرمایند اگر عمویم حمزه و برادرم جعفر بودن ما بایعت و کرها. اگر عموم حمزه و برادرم جعفر بودن علی مجبور به این بیعت نمیشد. این اتفاقات و این ابتلاعات رخ نمیدهد. یک، آقایون جوونا فداتون بشم، اگر ما یاد بگیریم مثل جناب جعفر زندگی بکنیم، تیر و ترکش به ولی جامعه و به امام زمانمون نمیخوره. یعنی نمیگذاریم برخی از اتفاقا بیفته. یهو دیگه یه تحلیل و یه صحبتی حضرت آقا با اهالی مجلس خبرگان رهبری داشت، کاسه چه کنم دست نمیگیریم، مگه ما مردیم؟ البته مردم ما در این 45 سال نشون دادن دو. این تحلیل های منفی هم از این صحبت حضرت آقا رو ما اصلا قبول نداریم، اینا دوزار نمیارزه. جمهوری اسلامی ثابت کرد، مردم پای کار جمهوری اسلامی، مردمی که پای کار آرمان و ایدئولوژی ایدئولوگ انقلاب ایستادن، کم سختی نکشیدیم، کم مشکل و چالش ندیدیم، ولی باز ایستادن. این مردم در طول تاریخ بی نظیرن. تا روزی که این مردم پای انقلاب اسلامی ایستادن، هیچ کی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همه ی هنر دشمن اینه این اصحاب آخر الزمانی رو تیکه تیکه بکنه. هر موقع اگه تونست ما رو تیکه تیکه بکنه که هیچ کدوممون زیر بلیط همدیگه نریم، همدیگه رو قبول نداشته باشیم، بله اون موقع میتونیم نگران باشیم. الان وضع به نظر این کمترین نوکر شما هستم، دستتون رو با افتخار آقایون میبوسم، اینه که ما الان تو اون شرایط نیستیم، شرایطمون خوب اتفاق. آقا هم حالش خوبه، چرا؟ چون اصحاب آخر الزمانی رویش های در این انقلاب اسلامی کارها و ابتکارات و اقداماتی رو انجام میدن که پشت ایشون هم به کوه بنده. کوه در جمهوری اسلامی که سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی در طول تاریخ برای اهل بیت مهم بوده، سرمایه اجتماعی در طول تاریخ برای ذوات مقدس اهل بیت موضوعیت داشته، سرمایه اجتماعی امثال جناب جعفر بوده که امیرالمومنین داره بهش اشاره میکنه. ما بی تفاوت به سرمایه اجتماعی و این ظرفیت عظیم سرمایه اجتماعی نباید باشه. صرفا اگر شجاعت و شهامت بود شاید دیگران داشته، حتما هم داشته، خیلی ها بودن دیگه، سلمان بود مگه نبودن، عمار بود مگه نبودن، خیلی از این صحابه درجه یک بودن، شجاعتشون در تقواشون در تبعیت از مقام ولایتشون، هیچ کسی تهش اینه که مثلا میگم و این عرض بنده از زیغ خناق تعبیره، بگیم 17 و 18 و 19 و 20 تفاوت در اینه، نمیتونی به هیچ کدوم از اونها نمره پایین بدی، که نمرات هم همه نمرات بالا. اما چیه که راجب جعفر حضرت اشاره میکنه؟ جعفر کی به شهادت رسید؟ در جنگ موته. اینجا کیه داره این اتفاقات رخ میده؟ حضرت داره اشاره میکنه میگه مثل اونو میخوام. اون چی داشت که اینها نداشتن؟ یه وجه تمایزی بین جناب جعفر و حضرت حمزه سید الشهدا علیهم السلام بود که اینا نداشتن. اینا خوب بودن، اینا درجه یک بودن، اینا با تقوا بودن، اینا ولایت مدارم بودن. اما اینا یه سری چیزهای دیگه ای داشتن که اونایی که در کنار حضرت بودن اونا اینو نداشتن. اونا چی چیه که یاد بگیریم ما در خودمون تمرین بکنیم، مرور کنیم به عنوان کسانی که امام قرار نیست با قدرت الهی یک کن فیکون بکنه که میتونه. امام قراره با این شبکه من و شماهای نوعی حکومت تشکیل بده. امام قراره با این شبکه حکومت را بندازه. امام با همین شبکه میخواد کشورداری کنه. امام با همین شبکه بنده و شماهای نوعی، ولو گاهی ممکن از خودمون ناامید باشیم، امام میخواد با همین عده و عده، او عدالت علوی که در طول تاریخ بعد از امیرالمؤمنین کسی نتونست فرصت اقامه عدل علوی نشد، امام عصر علیه السلام میخواد ایجاد بکنه. آقا تعارف نداریم، به کمک من و شما مقاد انجام بده. حالا ما درگیری چی هستیم؟ نگاه تمدنی چیه؟ کجا رو دارن نگاه میکنن؟ من و شما دنبال دعوای سر لحاف ملایم. بابا اینها رو ازش باید گذشت، باید جهانی فکر کرد. جهانی فکر کردن فقط نگاه تجارت جهانی نیست که پدر مردم رو در بیارن. جهانی فکر کردن، تمدنی فکر کردنه که اصحاب آخرالزمانی یاد بگیرن علی رغم تمام اصول مشترکی که دارن همدیگر رو قبول داشته باشن. خیلی از اوقات تا یک مسئله سیاسی پیش میاد میبینیم خدامون دیگه همدیگر رو قبول نداریم، به واسطه یک کنش سیاسی دیگه پشتر همدیگه نماز نمیخونیم، کلی بد و بیرا با هم دیگه میگیم، کلی با آبرو هم دیگه بازی میکنیم، کلی پدر هم دیگه رو در میاریم، کلی آنچه که جمع کردیم محرم جمع میکنیم، یه دعوای سیاسی میشه همه رو به باد میدیم. شیطان دنبال همینه، دنبال چیز دیگه ای نیست که اصحاب آخرالزمانی رو بندازه به جان هم دیگه، دورم وایسه بریشه هم سال منم بخنده. کاسبی مو کردم، من برندم، من بازنده نیستم که. من یه چیزی میخواستم، شما ید واحده نشوید، موفق شدم. بقیه فیکه، بقیه فیلمه، بقیه شکل کاره. با من و شماها چه کار داره این که نتونیم ارزه نداشته باشیم، یه جا جمع بشیم؟ یکی از رمزاش همین عامیانه مثال زدن رو عرض میکنم. میریم یه جایی، میدونیم حتی میشناسیم طرف، نه اصلا همینجا وارد هیئت شدیم، حالا توی ترافیک بودیم، از یه جایی می اومدیم، نشد فرصت، نشد نماز بخونیم، رسیدیم هیئت میخوایم نماز بخونیم، این 100 نفر ایستادن، همه هیئتی، همه امام حسینی، ما همه جدا جدا داریم نماز میخونیم، هیچ کدوم همدیگه رو قبول نداریم، شاخدم نداره. آقا اون میگه من برندم، کارمو کردم. چرا؟ چون من نمیخوام شما یکی بشید، چون من نمیخوام شما ید واحده بشید، نمیخوام که دلاتون، مگه حب الحسین یجمع اونا فقط مال اربعینه؟ مال طول تاریخه. این اگر تبدیل به یک سیره شد، ما میتوانیم بگوییم به امثال جناب جعفر و حضرت حمزه سید الشهدا علیهم السلام داریم اقتدا میکنیم. اگه نه که یه مسکه نیست، فاطمیه میایم 5 شب 6 شب، فاطمیه دومم میایم 5 شب، بعد دیگه برو تا ببینیم که هیئت میام کنار هم دیگه، تازه توی هیئت هم معلوم نیست دلمون همه با هم دیگه باشه ها. یکیش هم اینه دیگه، ببین هر کی تو ذهن خودش مرور کنه، چقدر رفتی این ور اون ور نماز خوندی، رفیقت هم میشناسی، کنار هم دیگه ایستادین، خیلی هم در واقع فیگورم میگیرید سر بالا و سینه سپر دید رو برو الله اکبر، اونم برای خودش میگه الله اکبر. بابا یه دو رکعت نماز به هم دیگه اعتماد نمیکنیم، اقتدا نمیکنیم به هم دیگه. بعد مثلا ما میخوایم تمدن داشته باشیم، ما میخوایم کار جعفر رو بکنیم. یه نکته بگم، چون تاریخ برای دریافت عبرت و درس عرض میکنم، گاهی هم از این شبیه سازی ها نباید ترسید. این ذهن بنده است، اشتباه دریافت کردم، بعدش هم هر کسی بگید هستم خدمتتون، فردا شبم میتونید بگید بازم هستی، مشکلی نیست. که این که عرض کردیم رویش های انقلاب اسلامی، اوضاع و احوال انقلاب اسلامی امروز از اول انقلاب بهتره، دل آقا از زمان حضرت امام قرص داره به واسطه رویش های انقلاب اسلامی که اتفاق میفته، جناب جعفر هم بدانید یک پیر و عابد و زاهد و سیاست مدار فلان و بهمان هم نبوده ها، یه جوان 24 ساله بود، به عنوان رویش های انقلاب پیامبر بهش اعتماد کرد. ببین جعفر چه کار کرد در حبشه، اونقدری جعفر در حبشه تشکیل شبکه داد و خوب رفتار کرد، مسلمونا نمیتونستن ببینن اسلام اونجا داره رواج پیدا میکنه. یا مسلمون نماها، یا همون قریش، یا مشرکین، آدم میفرستادن بره اونجا باهاش بازی میکردن. بخونیم تاریخو چقدر بهش بهتان زدن، از بهتان ناموسی و اخلاقی بهش زدن، تا بهتان اقتصادی بهش زدن، تا بهتان سیاسی بهش زدن، که چی؟ که به قول امروزی ها در واقع دیپورتش کنن، برگردونن بیاد. اینا احساس خطر میکنن، از توسعه اسلام چه احساس خطری میکندین؟ سوال، این همه آدم ها هم بودن مدعی، شاید خیلی ادعا داشتن دوره بر پیامبر، اما پیامبر به یک جوان 24 ساله اعتماد کرد، فرستاد و اتفاقا کاری کرد پادشاه یک کشور آفریقایی مسلمان شد، کاری کرد فرزندانش مسلمان شدن، کاری کرد 70 نفر از بزرگان اسقف اونجا همه اومدن مسلمان شدن، به پیامبر ایمان آوردن. ها جالبتر اینه، پیامبر تو شهر خودش غریب بود، این همه اذیت و آزار میکردن، اما رویش های انقلاب نبوی وقتی که صادر شدن میبینیم چه کارها و چه خدماتی رو انجام دادن. دیگه دیدن که نمیتونن هرچی نقشه و فلان و بهمان برای برگردوندنش کاری نمیتونن انجام بدن، امرو آس رو فرستادن. یعنی هر آنچه که داشتن رو کردن که جناب جعفر رو برگردونن. چه کار میکرد جعفر؟ جعفر در حبشه چه منافعی از شما رو به خطر مینداخت؟ مثل خیلی از امروز میخوان بگن کلا خود تو محکم نگهدار و بچسب، کشورهای دیگه به ما چه؟ یا فکر کردن اسلام اونجا گسترش پیدا کنه اینها دیگه اموراتشون تعطیل میشه، کرکراشون رو باید بکشن پایین؟ اگر بدانیم آنچه که اتفاق افتاده و اون ویژگی های منحصر به فردی که جناب جعفر داشت، پیامبر وقتی معرفی میکنه ایشون رو وقتی ارسال میکنه یه چند تا جمله راجع به ایشون داره که کم نظیره. از جمله عباراتی که پیامبر برای ایشون به کار میبره اینه که پیامبر میفهمن ایشون امین منه، ایشون مورد اعتماد منه. پیامبر یکی از ویژگی های جناب جعفر در این ارسال، عقل کامل جناب جعفر رو مثال میزنه. اون زمانی که بسیاری از امورات حرام فقهی و شرعی نبود رو جعفر انجام نمیداد. این مدل عقل و اسمش رو باید چی گذاشت باید فکر کنیم ببینیم، یا حداقلش من الان به ذهنم نمیرسه. دیدی عده میگن آن طرف عقل اقتصادیش خوب کار میکنه، این عقل کلامیش، عقل باوریش، عقل توحیدیش اونقدری درست کار میکرد برخی از اموراتی که هنوز بر مسلمون ها حرام نشده بود رویشون انجام نمیداد. اونقدری درکش و نگاه توحیدیش قوی بود که میگه من از خدا حیا میکنم. و ما با این خدا بازی میکنیم ها، دور از جون بزرگترها. این جوانترهای وقتای میان حال مثلا دانشگاه زیاد اتفاق میفته، بعد فردا دانشگاه یا به ما خورده نگیره. آقا این مراجع کدوم راحت تر میگیرن ما بریم مثلا رساله شو بگیریم مقلد آی فلانی بشیم؟ بازیه مگه؟ کدوم مرجع راحت تر میگیره که من برم مقلد اون بشم؟ 1400 سال پیش طرف میگه آقا من از خدا حیا میکنم برخی از اینایی که مردم دارن انجام میدن انجام بدم. من بعد 1400 سال و این همه پیشرفت و این همه فلان و بهمان و این همه آخوند و حوزه‌های علمیه و منبر و محراب و همه چی، بعد الان میام میگم این مراجع کدوم راحت تر میگیرن آجا ما مقلد اونا بشیم؟ بازیه دیگه. یعنی نشون میده که ما در جریان جنگ حق و باطل یه جاهای گیریم. طبیعی هر جا توحید میخواد رشد پیدا کنه یک جریانی است که اجازه نمیدهد این توحید در واقع شکل بگیره. انقلاب اسلامی یکی از مبانی اصلی که اتفاق افتاد، ایدئولوژی انقلاب بر اون اساس فرا خواندند و مردم پای کارش ایستادن، ما نگاه توحیدیش بود. خیلی چیزایی رو که خیلی ها حساب میکردن امام براش تره خورد نمیکرد که چرا؟ چون وصل بود، نگاش نگاه عرفانی و توحیدی بود، کار امام فقط برای خدا بود. او روزگاری که همه مثل برخی از حیوانا از کت خدای قلابی میترسیدن، امام تکلیف رو روشن که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. الان هر کی جرأت میکنه میگه بگه مرگ بر آمریکا، بچه منم میگه الان. اون زمانی که جرأت نمیکردن کسی، امام تکلیف رو روشن کرد. مال چیه؟ مال نگاه توحیدیه. اون نگاه توحیدی اگر در کشور به درستی تبیین میشد و شکل میگره، خیلی ها باید کرکراشون رو میکشیدن پایین. لذا حد وسط گاهی راه میرفتن، هم در واقع این آخر هم اون آخر، یه جوری نه سیخ بسوزه نه کباب فلان بشه، هم تی میکنم دیگه. یه عدمون اینجوری هستیم. اما نگاه و راهبرد توحیدی امامین انقلاب رو میبینیم اصلا با نگاه من و شما فرق میکنه. رفقا، جوانترا، انقلابیا، اگه نترسیم گاهی از اوقات امتحان کنید ببینید عرض بنده رو تصدیق میکنید یا نه. برخی از رفتارها، جملات و کلمات حضرت آقا رو بگیرید، اسم گوینده رو پیش خودتون نگه داشته باشید. پیش یک کسی بگی میگه این حتما ضد ولایته، یعنی به ما باشه نترسیم، یه وقتی به خود آقا میگیم این ضد ولایته، در حالی که ولایت با اون نگاه توحیدی و جامعی که داره، ولایت میگه جذب حد اکثری، ما دنبال اینیم که بزنیم پدر هم دیگر رو در بیاریم. ولی دنبال آدم هاییست که بتونه بهشون تکیه بکنه. ای آدم ها کیان؟ چرا من و شما نباشیم؟ چرا من و شما جامونو نشناسیم؟ چرا من و شما ها نقش خودمونو پیدا نکنیم؟ هر کسی، من طلبه در جای خودم، شما کاسب در جای خودت، کشاورز در جای خودش، دانشگاه، جامعه، نخبگانی در جایگاه خودشون. اگه هر کسی در جای خودش کار خودش رو درست انجام بده، پای مبانی و اصول خودش بیسته، میتونه بگه آه من دارم به امثال، بله مثل امام نمیتونم ولی مثل جعفر که میتونم زیست داشته باشم. مثال امروزی جناب جعفر و تفاوتش با امثال بنده، حالا من چون از حتی همون موقعش هم نه عددی بودیم و هستیم، الان هم نیستیم البته، حالا اون موقع خورده مثلا این صفحه مجازی رو بیشتر دنبال میکردم بعد حاج قاسم یکی دوبار بسته شد و اینها، اونایی که خیلی دارند و خیلی هم سرشون شلوغه، هر کسی تو راستای کار خودش در جامعه نخبگانی بررسی کنه، اصلا با این نگاه برین آدم ها رو در فضای مجازی ببینید، فضا حقیقی هم ببینید، که اینها چقدر خودشون رو هزینه میکنن، چقدر اون جامعه هدف و مخاطبین خودشون رو پای اصول انقلاب اسلامی دعوت میکنن پاشوای میستن. یه نگاه جامعی داریم مثل حاج قاسم سلیمانی عزیز که من میگم ایشون سر کلاس آسد حسن نصرالله رشد پیدا کرده، امیدوارم به من خورده نگیرید. سید حسن نصرالله زوبه در مقام ولایت، حاج قاسم نگاهش جامعه دیگه. جمهوری اسلامی امروز این نگاه رو نیاز دارد، بدون تعارف و بدون رو در وایسی. در این حالی که جامع الاطراف بود، دو سوم وصیت‌نامه‌اش توصیه به ولی فقیه، او خودش رو سرباز این جایگاه معرفی میکنه، دنیا قبطه میخورن به جاش، او میگه که من آدم این آدم این جایگاهم. غیر از اینه نه ترسید، نه کم آورد، نه گفت طرفداران فلان میشن، نه گفت محبوبیت هم در قلوب مردم کم میشه، هیچ کدوم از اینا رو نگفت. خاطراتش هم که دیدید، چه خودشون چه آزاداشون تعریف میکنن، چه سویه‌هاشون. فرصت اندک پیدا میکرد با آدمهای امروزی که شاید ما باهاشون سلام علیکم نکنیم، ضعف مال امثال بنده است عرض میکنم، ما ببخشید ضعف مال امثال بنده امامه به سره که من فکر کنم فقط با تو امامزاده هیئتی باید صحبت بکنم، فقط باید با تو ارتباط بگیرم در رفت آمد باشم. اما حاج قاسم اینجوری نبود، آها، گفت تو که امام حسینی هیئتی پایکار نظام و انقلاب و امام حسینی، من از اون فرصت باید استفاده بکنم، از یک کسی که توی این مسیر شبهه داره، ولو با اون خستگی که گاهی از اوقات گفتن چجوری چشاشو باز نگه می‌داشت، ذهنش هم او را همراهی می‌کرد، از اون اقل فرصت استفاده می‌کرد یه نفر رو شبهاتی که داشت جواب بده، به این دریا و کشتی انقلاب اسلامی بیاره. آقایون فداتون بشم، این قطار انقلاب اسلامی فقط با کسایی که مثل بنده کمترین ناچیز ادعای انقلابیگری میکنیم قرار نیست به نوک قله برسه. ما با حد اکثر ظرفیت قراره به نوک قله برسیم. این اتفاق نگاه حاج قاسم رو میخواد، ظرفیت اجتماعی خودش رو برای انقلاب اسلامی هزینه کرد. یکی از اون چیزایی که میتونیم آدم‌ها رو بسنجیم، اونایی که در واقع تا یه اتفاقی میفته میزنند و فلان و بهمان و اینها، همه میدونید دیگه این همه سال، شاید حداقل 20 ساله ما با بزرگترای این هیئت رفیقیم، افتخارم میکنم با خیلی از این آقایون در قیامت هم محشور بشیم بازم افتخار میکنم، نوکرای امام حسین. عصر و روزی که همین الان خیلی از مادهین میترسن، شما میبینی کمتر کسی مثل حسین آقا خودش رو هزینه میکنه. خیلی شعرهای خوبم میخونند و دمشون گرم، ولی سرمایه اجتماعی خودتو پای انقلاب اسلامی آوردی، نوکرتم دستتم میبوسم، خاک کف پاتم توتیای چشمم. برای منم گرون تموم میشه این عرض بنده، ولی میگم چون باید بدانیم اگه قرار دم بزنیم از جعفر، ویژگی جعفر چی بوده؟ همه خوب بودن، تراز انقلابیگریشون من میگم همه یه اندازه بود، تراز معنویتشون یه اندازه بودن، همه قرآن و ولایت مداری و نمیدونم نماز و شب همه یه اندازه بودن. جعفر یک وجه تمایزی داشت که امروز این رو بسنجیم و پیدا کنیم. اگه قرار حتی انقلاب اسلامی رو با قبل انقلاب اسلامی مقایسه کنیم، همینجوری مقایسه کنیم. اونه که ادعای ایران و ایرانی و تمدن قرون متمادی ایران و ایرانی رو دارن، از این نگاه و زاویه نگاه کنیم، میرسین به عرض بنده. وجه تمایز جعفر این بود، جعفر سرمایه اجتماعی و جامعی نخبگانی که در اختیار داشت برای انقلاب نبوی هزینه میکرد، مصلحت اندیشی نمیکرد، جعفر اگر بود اجازه نمی، اون سرمایه اجتماعی جعفر، همه میدونستن آقا این خط قرمز جعفره، هر جوری میتونی باهاش شوخی کنی، تردد کنی، رفت آمد کنی، اما تو این حریم خطوط اصول انقلابی جعفر کسی نمیتونست ورود داشته باشه. و حمزه سید و شهدا علیه السلام، حالا حضرت حمزه هم عرض میکنم، یعنی شبهای دیگه، جناب جعفر سرمایه اجتماعی خودش رو برای انقلاب نبوی، برای ولایتی که در قدیر مردم باهاش عهد و پیمان بسته بودن هزینه میکن، اون سرمایه اجتماعی منجر به این میشد کمتر کسی جرأت بکنه که به حضرت زهرا، نه به خانه حضرت علی و زهرا سلام الله علیهم، نگاه چپ بکنه. میدونست همه سرمایه اجتماعیشو میاره پای کار. من به برکت انقلاب اسلامی آبرو پیدا کردم. امروز انقلاب اسلامی به من نیاز داره بگم این فالوورا کم میشن دیگه، فالوورا میگن حاجا خیلی سیاسی سواد نگم، مثلا شما هم شدی آخوند درباری، مثلا یه جایی باید معلوم بشه دیگه. آدم ها هم نسبت به خیلی از اوضاع و احوال، اونایی که ادعای ایران دارن، اونایی که ادعای ایران دارن این تو همین اوضاع و احوال اوج درگیری ها و اتفاقاتی که رقم خورد در وعده صادق دو، یکی از این برنامه های خوبی هم که پخش شد و احتمالاً دیدین که اون ظرفیت جمهوری اسلامی که وجود داشت، آقای چون هم دیگر رو میشناسیم و میدونیم من اصلا اهل این امورات نیستم عرض میکنم، چون من خودم در نماز جمعه استفاده کردم از صحبتیشون، آقای دکتر قشقابی ما که در تلویزیون آنچه که حریم جمهوری اسلامی بود، خاک جمهوری اسلامی بود، از ترکمنچای گرفته چند ده هزار کیلومتر، چند ده هزار کیلومتر انگار ارث باباشون بود، به کشورهای مختلف دادند و بخشیدن. بعد امروز یه عده دارن میان از اونا دفاع میکنن. دین نمیخواد داشته باشی، غیرت که داری، که ایرانی هستی، که ایرانی، هر کی روی این امورات ایستاده نیست ایرانی هم نیست، باید بره بالاخره یه سری از امورات رو بررسی بکنه، این کف کاره. آقایون یه جاهایی باید یاد بگیریم سرانه و سرمایه اجتماعیمون رو برای انقلاب اسلامی هزینه بکنیم، برای ولی هزینه بکنیم. اونجایی که اونها سرانه اجتماعی دارن، آدمهایی که تأثیر گذارن، مثلا میگم ما 200 نماینده مجلس داریم، این همه نماینده مجلس خبرگان داریم، این همه شخصیت هایی که به قبل جمهوری اسلامی آدم شدن، آدم شدن یعنی یه جایگاهی پیدا کردن دیگه، اینو امروز جمهوری اسلامی بهش نیاز داره، ولی یه جامعه بهش نیاز داره. اگر نیان اینجا هزینه بکنن، بدانیم این آدم ها بویی از اهل بیت، نه بویی از جناب جعفرم نبردن. جناب جعفر بزرگترین حسنش این بود سرانه اجتماعی خودش رو برای پیامبر و اهل بیت پیامبر هزینه میکرد. همینو یاد گرفته باشیم فکر میکنم من امشب انشالله که تونسته باشم جان کلام رو منتقل کرده باشم، هم عرض منم تمام مقدمه باشم انشالله تعالی برای عزیزان دلم که بتونیم استفاده کنیمش. چقدر آدم ها یه صلوات خط کنه از آقا سلام روم سیاه چقدر آدم ها میتونن تأثیر گذار باشن. ما اهل بیت تمام کارها، ما آدم ها تمام کارامون رو میریم سراغ اهل بیت، این اهل بیت تمام اموراتشون رو میرن سراغ مادرشون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیه، جان عالم به فداشون. چقدر آدم ها تأثیر گذارن که امیر المؤمنین علی علیه السلام یه مأموریتی داشت، ای دیگران این همه عده و عده داشتن، اونا چرا نیاوردن خودشون رو هزینه کنن؟ گنده یه هیئتی بودی، گنده یه محلهی بودی، گنده یه قبیلهی بودی، گنده یک شهری بودی، یه منطقهی بودی، اونا رو میتونستی برداری بیاری اینجا بیستن. اونایی که می اومدن رد بشن از توی کوچه، جسارت نکنن، جرأت نکنن رد بشن. اگه بودن اینها، کسی میتونست مگه قباله فدک رو بگیره؟ آیا بی تفاوتی جامعه نخبگانی کار را به جایی رسان؟ وقتی زهرای مرضیه سلام الله علیها 300 نفر، 300 تا خونه، 300 تا خانواده رو رفت صدا زد بیاین پای علی، گفتن حالا چه فرقی میکن؟ حالا دیر اومدی، حالا فلان شده. برخیا به خاطر اینکه رو در رو نشن با حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه در رو هم باز نمیکردن. با مگه چه کار کرد زهرای مرضیه غیر از این بود داشت یادمون میداد که برا ولیتون سپر بشید، هزینه بشید؟ چه برای ولی زمانمون امام عصر علیه السلام، چه برای نائبشون که تمرین میکنیم اونجا هم سربلند روسفید بیرون بیایم. حجت از این برتر و بالاتر، طول تاریخ از این حجت برتر و بالاتر پیدا نخواهی کرد. سکوت این جماعت، نون به نرخ روز خوردن این جماعت، بی تفاوت شدن امت پیامبر، هنوز چیزی نگذشته بود که چی شد اینا انقدر بی تفاوت شدن؟ چی شد براشون دیگه فرقی نمی کرد بین حق و باطل؟ چی شد که اون جماعت فرقی بین نور و ظلمت براشون وجود نداشت؟ چی شد که اینها فکر کردن ما سقیفه تشکیل بدهیم، جریان حق رو آمده بودن جا به جا کنن با جریان سقیفه؟ اصلا یک مسئله دیروز 1400 سال پیش نیست. جریان سقیفه، زنده باشم بتونم راجبش حرف بزنم، جریان سقیفه آمده بود جریان حق رو و جبهه حق رو برای تا روز ظهور جا به جا بکنه و تا ما نتونیم این رو برگردونیم سر جای خودش، توقعی از ظهور نمیتونیم داشته باشیم. عرض من تمام. لذا آنچه که اتفاق افتاد، مصائب این ایام بر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، اگر در مقاتل داره که مادر شیعیان، مادر سادات، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بانوی رشیده بود و در این ایامی که خانم در بستر بودن جان مبارکشون ذره ذره آب شد و بدنشون اونقدری ضعیف شد و نحیف شد، در کنار او امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم آب شد، چون علی سپر خودش رو از دست داده بود، این بانوی بزرگوار اونقدر خودش رو هزینه میکرد، حتی در این ساحت و جایگاه میومد سخنرانی میکرد، تهدید به نفرین میکرد، یعنی از آنچه که در اختیار داشت دار و ندارش رو به پای علی ریخت. لذا این ایام بیشتر از آن که بر زهرای مرضیه باید گریه کنیم، بر غربت امیرالمؤمنین باید گریه. اونها اگر جرأت کردن به زهرای مرضیه جسارت کنند، به خودشون اجازه دادن کربلا اتفاق بیفته. طول تاریخ به اهل بیت جسارت کردن. لذا کسانی سقیفه رو تشکیل دادن، باب بی حرمتی به اهل بیت رو باز کردن. کسانی سقیفه رو تشکیل دادن، باب قداست شکنی به اهل بیت، یعنی جریان و جبهه حق رو ایجاد کردن. کسانی در سقیفه حضور پیدا کردن که به خودشون اجازه بدهن بگن اینها با بقیه مردم هیچ فرقی نمی کنن، در حالی که فرق می کردن. لذا من ادامه روزه حاج محمد آقای در دیشب رو دو تا جمله عرض بکنم انشالله از محضر استفاده کنیم. اونجایی که دیشب آقا فرمودن نانجیب وقتی آمد پشت در قرار گرفت، خب میدونین این گروهی که آمدند و این جنایت رو مرتکب شدن گروه سوم بودن. دو گروه قبل از آن هم آمدن، زهرای مرضیه سلام الله علیها آمدن، صحبت کردن از پشت در. اونها خجالت کشیدن، یه جوهره ای در وجودشون بود، خجالت کشیدن، گریه کنان برگشتن. این ملعون ابد و ازل بود، گفت من میرم و کار رو تمام میکنم. لذا دستور داد هیزم جمع کردن، مشعل رو به دست نحس خودش گرفت، آمد ابتداعا اتفاقا زهرای مرضیه شروع کرد باش صحبت کردن. گفت فلان این تهدیدهایی که گفتی رو عملی میکنی؟ قسم یاد کرد. گفت به پدرت که پیامبر من بود اگر درب رو باز نکنی تهدیدی که گفتم عملی میکنم، که دیشب آجامان دعا خوندن براتون. وقتی این مشعل به این هیزم ها مرتبط شد، وقتی آتش شعلور شد، بعد از آن که با ضربات شلاق هی زدن، دیگه دیدن این دست های مادر بیرمق شد، دیگه با دست نمیتونه، دیگه با پیکر مبارک خودشون به در تکیه دادن، یعنی همه وجودش رو سپر قرار داد. اون ملعون اون نامه‌ای که نوشت گفت یقین پیدا کردم فاطمه پشت دربه، اومدم عقب چنان به در لگد زدم